Zatim, ovo drži. Sono. Esi.
Počašim koni. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید خانم آقایان، اینجا اردیبهشته، حتی اگه در زمستان 1393 خورشیدی باشیم. من علیرضا خنجری هستم، به اتفاق تمامی همکارانم در استودیو 12 جام جم در خدمت شما. امروز یک مهمان ویژه داریم، البته هر روز ما مهمانانمون ویژه هستن، اما از این بابت دارم میگم ویژه چون بخشی ویژه از زندگی ما رو قرار مورد مداقه خودشون قرار بدن و به صورت علمی بهش بپردازن. جناب آقای محمد جواد حسینزاده، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خوش اومدید مجددا.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم و همکاران بسیار سخت گوشید.
خیلی ممنونم. خب من با بینندگان عزیز که صحبت می‌کردم گفتم که یک بخش ویژه از زندگی ما، فکر می‌کنم که واقعا تغذیه از اون بخش‌های ویژه باشه. اگر غیر از این هست شما عرض من رو رد بفرمایید و بریم سراغ این تغذیه و اینکه ارتباطش با سلامت قلب.
به نظر میاد که فرمایش شما فرمایشی بسیار متینی هست و این برگشت پیدا میکنه به نقش تغذیه از قبل از لقا تا زمانی که بیمار در شرایط انتهای زندگی هست. این تقریبا به شکل کلیشه‌ای در بسیاری موارد مطرح میشه که به عنوان یکی از نقش‌های اساسی تغذیه میتونه تعیین کننده باشه. حالا از بعد سلامت که بخوایم این قضیه نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که اگر اصول و معیارهای اصلی تغذیه و اصول ثابت شده علمی، من تاکید میکنم ثابت شده علمی رو رعایت بکنیم، چجوری میتونیم در سلامت خودمون نقش داشته باشیم، در پیشگیری از بیماری ها نقش داشته باشیم و بتونیم علاوه بر افزایش طول عمر و افزایش کمیت زندگی به افزایش کیفیت زندگی هم برسیم.
بسیار ممنونم. خب من به صورت خاص و اختصاصی، خاص و اختصاصی هر دو یکیه، ولی خب تاکید میکنم میخوام نظر شما رو جلب بکنم به بخش دوم موضوع ما. ما راجع به تغذیه میخوایم صحبت بکنیم، اما امروز با محوریت بیماری‌های قلبی عروقی و سلامت و پیشگیری از اتفاقاتی که برای قلبمون میتونه بیفته. برای همین منظور هم یک سوالی براتون در نظر گرفتیم و سوال از این قراره: مصرف کدوم یکی از این مواردی که براتون خواهم خوند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو بیشتر می‌کنه؟ اول مواد قندی نشاسته‌ای، دوم پروتئین های حیوانی، سوم چربی های اشبا، چهارم روغن های ترانس بالا. شما میتونید در این نظرسنجی شرکت بکنید مثل همیشه و دوستان ما هم نظرات شما را اگر غیر از این موارد هم سوالی داشته باشید میخونن، در برنامه هم لحاظ میکنن. جواب پاسخ این سوال رو هم جناب دکتر در انتهای برنامه خواهند داد. خب آقای دکتر، تغذیه معمولا به همه جای بدنمون ارتباط پیدا میکنه، اما این ارتباطش با بیماری های قلبی عروقی چرا برای شما انقدر اهمیت پیدا کرده که امروز میخواید به این موضوع بپردازید؟
اگر بررسی داشته باشیم روی آمار و میزان عوارض ناشی از بیماری های قلبی عروقی و در نهایت میزان مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی، به این جنبندی خواهیم رسید که هر وسیله‌ای که به ما کمک کنه که احتمال خطر بیماری قلبی عروقی رو کم کنیم باید به اون متوسل شه. آمار ارقام نشون دهنده این هست که متاسفانه یکی از درصدهای بالای مرگ و میر در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته بیماری های قلبی عروقی است. حالا با یک آمار متنوعی که مثلا حوادث رانندگی و مرگ و میر ناشی از اون رو مستثنا بکنیم، بیماری هایی که منتقل میشن به افراد و در نتیجه هم ژنتیک هم در واقع محیط اطرافشون و سبک زندگیشون، منجر به این خواهد شد که این عوارض و متاسفانه محرومیت ها و ناتوانی ها رو در افراد داشته باشیم و در نهایت مرگ و میر افزایش یافته رو. زمانی که از بیماری قلبی عروقی صحبت میکنیم شاید منحصر به قلب نشه. بسیاری از عروق خونرسان در مورد مغز و همچنین اعضای دیگه بدن هم میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی خب طبیعتاً میزان مرگ و میر ناشی از عروق قلبی عروقی و از اونور استروک یا سکته های مغزی متاسفانه آمار بسیار بالایی رو نشون میده. و اگر بریم در مورد اتیولوژی یا سبب شناسی اونها بررسی کنیم، متوجه میشیم که راه‌های پیشگیری برای اون موارد وجود داره. و اگر ما بتونیم شیوه زندگی رو تغییر بدیم یا رژیم غذایی سالم رو دنبال بکنیم، به این جنبندی خواهیم رسید که میزان عوارض ناشی از بیماری رو کم بکنیم. پدیده ای که به عنوان آتروسکلروز یا تسلب شرایین ازش اسپورده میشه و در نهایت منجر به این خواهد شد که در سن و سالی که الان متاسفانه داره پایین میاد، منجر به انفاکتوس قلبی و سکته های قلبی بشه از یک طرف و بعد منجر به استروک یا سکته های مغزی بشه، میتونه تحت تاثیر عوامل محیطی به شدت قرار بگیره. البته نقش بر صورت فامیل، ژنتیک و عوامل ارثی رو نباید فراموش کرد. خب طبیعتاً در بعضی افراد احتمال بروز بیماری، مخصوصاً در کسانی که افراد درجه یکشون مبتلای به این بیماری ها هستن، افزایش پیدا میکنه. کسانی که زمینه فشار خون رو در فامیل و خانواده داشته باشن، احتمال بروز فشار خون درشون بیشتر خواهد بود، یا احتمال بروز سکته های قلبی در کسانی که نزدیکان اونها مبتلا به این بیماری ها شده باشن افزایش پیدا میکنه. ولی آیا ما میتونیم کاری بکنیم که این خطر و یا این ریسک رو کاهش بدیم یا نه؟ من ابتدای صحبتم هم بیشتر تاکید کردم شواهد علمی. ببینید، ما زمانی که هر کدوم از واژه ها و جملات رو به کار میبریم، باید پشتوانه علمی و تحقیقاتی وسیع وجود داشته باشه تا بتونیم این رو منتقل کنیم به افراد جامعه و توصیه کنیم که شیوه زندگی مناسب رو داشته باشه. متاسفانه با توجه به میزان بالای بیماری قلبی عروقی و همچنین میزان مرگ و میر بالا، بسیاری از افراد درگیر این بیماری ها هستند و از اون بر خوشبختانه مطالعات گسترده‌ای در این مورد صورت گرفته که چجوری بتونیم اونا رو کنترل کنیم. در مورد رژیم غذایی و نوع دریافت مواد غذایی، خوشبختانه کارهای زیادی انجام شده و مطالعات متعدد نشون دهنده این هست که ما میتونیم نقش داشته باشیم. فقط کافی هست که اطلاع کافی داشته باشیم و بعد از اون اطلاع یقین کافی داشته باشیم و در نهایت عمل کنیم نسبت به اون چیزی که ازش مطلع. مثلا در مورد نقش سیگار و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی بسیار صحبت شده. الان هم توی در واقع شواهد علمی یکی از چیزهایی که در مورد تغییر شیوه زندگی گفته میشه ترک سیگار هست که میتونه میزان قابل توجهی از بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش بده. خیلی از افراد جامعه هم از این امر مطلعن، ولی در مرحله عمل متاسفانه این رو به کار نمیبندیم. اینجا هست که باید دقت بیشتری داشته باشیم. در مورد رژیم غذایی یا اون چیزی که ما در سفره غذایی خودمون میذاریم، گهگاه متوجه میشیم که اطلاعات علمی کافی نیست یا بعضی اوقات اطلاعات نادرست به افراد داده میشه. اگر این اطلاعات تصحیح بشه و به مرحله یقین برسه و در مرحله عمل بتونیم اونا رو به کار ببندیم، قاعدتا میتونیم در کاهش بیماری قلب و عروقی نقش وسیعی داشته باشیم. و این برگشت پیدا میکنه به در واقع پاتوفیزیولوژی یا اون زمینه‌ای که منجر به افزایش تسلب شرایین یا آتروسکلروز میشه. پدیده نیست که حالا فرض کنین فردی در سن 60 سالگی دچار انفاکتوس قلبی بشه یا دچار استروک یا سکته مغزی بشه بگیم در ظرف 2-3 سال اخیر چه اتفاقی براش افتاده. پدیده ای هست که در چند دهه پیشرفت خواهد کرد. یعنی اگر برگشت کنیم به وضعیت فیزیولوژی عروق و ببینیم چه عواملی منجر به این خواهد شد که تسلب شرایین پیش بره یا کفایت عروق برای تغییراتی که در مورد تنگ شدن یا گشاد شدن عروق میخواد اتفاق بیفته، متوجه میشیم که از همون دهه های اول زندگی این مسیر طی میشه تا به زمانی برسه که اون انسداد تقریبا کاملی بشه، یا اگر انسداد نسبیه که در رگ ایجاد شده به دنبال یک اسپاسم یا بروز یک لخته خون، منجر به این خواهد شد که خونرسانی به عضو مربوطه، که حالا اون عضو مربوطه میتونه قلب باشه و کدوم یکی از عروق گرفتار شده باشن که شدت انفارکتوس قلبی رو تعیین میکنه، و یا میتونه عروق مغزی باشه که چه شکلی میتونه منجر به کم خونی از یک طرف و بعضی اوقات اون سکته های مغزی که منجر به خونریزی در داخل مغز میشه از طرف دیگه، همه اینها برگشت پیدا میکنه که اون مسیر تغییرات عروقی که داره اتفاق میفته رو چجوری مانیتور کنیم، چجوری پایش کنیم و بر اساس اون تغییر شیوه زندگی مناسبی داشته باشیم که بتونیم به سلامت خودمون کمک کنیم.
با این اوصاف ما الان سفره هایی که در خونمون پهن میشه سفره هایی نیستش که حالا حتی تحت تأثیر دستگاه علم شکل گرفته باشه. خیلی سینه به سینه منتقل شده این غذا رو بخوریم، این روغن رو استفاده کنیم، این چیزها رو مورد مصرف قرار بدیم. الان ما این صحبتی که شما فرمودید میخوام ببینم الان چقدر اختلاف زاویه داریم، اختلاف فازمون با سفره‌های علمی چقدره، سفره‌هایی که همین حال حاضر در خونه‌های ما داره پهن میشه.
اگر برگردیم به شیوه سنتی خودمون و متاسفانه به اون چیزی که الان داریم با شتاب بسیار بالایی پیش میریم به سمت وسترن دایت یا رژیم غذایی غربی، علارغم این که باید یک مودیفیکیشن یا تغییر در شیوه های سنتی خودمون مخصوصا در مورد مصرف روغن و چربی و بعضی از عواملی که میتونن در واقع اگر تنظیم بشن رژیم غذایی ما رو در واقع به سمت رژیم سالم پیش ببرن، متاسفانه باید گفت که رژیم غذایی فعلی که به سمت شیوه دریافت غذایی غربی داره پیش میره آسیب بیشتری به ما خواهد زد. من حالا در ادامه بس اگر فرصت بشه برگشت پیدا خواهم کرد به اون عواملی که این شیوه نادرست زندگی میتونه تأثیر بذاره روی افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی و از اون ور منجر به مرگ و میر و عوارض بیشتر بشه. ولی اگر در مورد شیوه سنتی خودمون که عملاً در سفره خودمون در نظر بگیریم، اگر یک دقت‌های متوسطی رو داشته باشیم و تا حدی اونها رو اصلاح بکنیم، میتونیم در واقع با تغییر نسبی و این شیوه رو انتقال دادن به نسل‌های آینده بتونیم زندگی سالم‌تری داشته باشیم.
این تغییر متوسط یعنی چی؟ یه مقدار عددیش بکنیم یا مصداقیش بکنیم، دقیقاً چی رو باید اضافه کنیم، چی رو کم کنیم، حذف کنیم، یا چه چیزی رو باید به سفرمون ایجادش بکنیم، خلقش بکنیم که تا الان نبوده؟
من اون صحبت قبلیمو تکمیل بکنم از این بابت که ما برای کودکان و نوجوانانمون هم باید یه شیوه غذایی مناسب رو تنظیم بکنیم که در آینده احتمال بروز بیماری قلبی عروقی درشون کم بشه. شاید برگشت پیدا کنم به دوران بارداری. بعضی از فرضیه‌های علمی داله برای این مسئله است که تغذیه در دوران بارداری برای مادر میتونه تعیین کننده بعضی از بیماری‌هایی بشه که در آینده نوزادی که متولد میشه و رشد میکنه احتمال بروز اون بیماری‌ها درش بیشتره و بیماری قلبی عروقی هم جزء ایناست. یعنی ما زمانی که داریم نگاه میکنیم به تنظیم برنامه غذایی مادر باردار و تغذیه‌ای که جنین از این وضعیت خواهد داشت، میتونه در آینده روی احتمال بروز بیماری قلبی عروقی تاثیرگذار باشه و این نکته بسیار مهمی هست. یعنی نگیم ما به سن 30 سالگی رسیدیم حالا شیوه زندگی یا نحوه دریافت مواد غذاییمون رو تنظیم بکنیم. حتی در اون دوران هم تاثیرگذار هست برای احتمال بروز بیماری در آینده. و بعد در دوران کودکی و نوجوانی و اگر بخوایم تشدید این رو یا به عبارتی شدت وسواس خودمون رو نشون بدیم در دوران بزرگسالی. و اون سوالی که شما می‌فرمایید، ببینید ما عوامل خطر رو باید بشناسیم. حداقل بیشتر شواهد علمی به جز مثلا یکی دو تا مقاله‌ای که شاید یه متاآنالیز انجام داده دال بر این هست روغن‌هایی که ما استفاده می‌کنیم یکی از عوامل تأثیرگذار هست برای افزایش خطر بیماری قلبی عروقی. میزان نمکی که داریم در غذاهامون استفاده می‌کنیم، چون سوال شما برگشت پیدا می‌کرد که چه اصلاحی انجام
بله
میزان نمکی که ما داریم استفاده میکنیم اگر از حد معمولش بیشتر باشه طبیعتا احتمال بروز بیماری های مختلف رو زیادتر خواهد کرد. از اون ور تغییر در میزان مصرف میوه و سبزیجاتمون، من تیتروار میگم اینا رو بعدا وارد جزئیاتش میشیم که در خدمتتون مقدار توضیح بیشتر. کمبود مصرف میوه و سبزیجات، افزایش مصرف کالوری یا منابعی که حاوی انرژی بالا هست از جمله مصرف قندهای ساده، نوشابه ها، عواملی که تاثیرگذار هست روی اضافه وزن و چاقی. یعنی اگر ما رژیم غذایی رو داریم تنظیم میکنیم یا سفره‌ای رو داریم پهن میکنیم که در اون میزان کالری که دریافت میکنیم بیش از حد نیاز بدن هست، باید یه مقدار دقت کنیم که اونو بتونیم تنظیم کنیم. میان وعده هایی که گهگاه از وعده های اصلی میزان کالری دریافتی رو برای فرد بیشتر به ارمغان میاره، در کسانی که احتمال بروز اضافه وزن و چاقی درشون بیشتر هست، و نوع روغن و یا اسیدهای چربی که در رژیم‌های غذایی وجود داره، همه اینها میتونن تاثیرگذار باشن در احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی. و اینم برگشت پیدا می‌کنه که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که در داخل یک رگ یک پلاک آترومی میخواد تشکیل بشه.
یعنی چی؟
یعنی اون چیزی که منجر به انسداد نسبی رگ میشه. رگ رو دچار یک تغییراتی می‌کنه که نتونه به اندازه کافی تنگی و گشادی مناسب خودش رو داشته باشه در شرایط مختلف بسته به شرایطی که برش پیش میاد، و در نتیجه اون سختی عروق و از طرف دیگه تنگی عروقی که برای فرد به وجود میاد، در نتیجه اون میتونه روی ارگان‌های مختلف از جمله قلب و مغز تاثیرگذار باشه و خون رسانی اون رو در زمانی که نیاز به اون افزایش پیدا کرده تأمین نکنه و زمینه بروز سکته‌های مغزی رو ایجاد کنه. به عبارت ساده‌تر، در شرایط نرمال و در شرایط طبیعی امکان داره که قلب تکاپوی وضعیت موجود رو داشته باشه، ولی اگر فرد احتمالاً فعالیت بدنیش رو افزایش بده یا استرسی بهش وارد شد، یه ضربان قلبش به هر دلیلی افزایش پیدا کنه یا عواملی در داخل بدنش منجر به این بشن که تغییرات فشار خون براش اتفاق بیفته، اگر انعطاف عروق به اندازه کافی نباشه و نتونی کفایت لازم رو برای خون رسانی حالا به شکل اختصاصی به قلب داشته باشه، در نتیجه قسمتی از قلب که کم خونی براش اتفاق میفته و اون رگی که خون رسانی بافت قلب رو به عهده داره اگر نتونه به اندازه کافی واکنش نشون بده، علائم اولیه کم خونی قلب به شکل دردهای قلبی ظاهر خواهد شد و اگر توجه کافی به اون نشه در ادامه میتونه پیشرفت کنه و منجر به نکروز و از بین رفتن بافت قلب بشه و قسمتی از قلب رو از کار بندازه که متاسفانه اگر این شدت زیاد باشه و حجم و وسعت اون ناحیه‌ای که دچار کم‌خونی شده افزایش پیدا کنه، احتمال بروز نارسایی و یا احتمالاً عوارض و در نهایت امکان داره منجر به افزایش مرگ و میر بشه.
عجب. خب اگه اجازه بدید یک بار دیگه سوال برنامه رو برای شما هم بخونم، و اون اینکه مصرف کدوم یکی از این مواردی که برای شما خواهم خوند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو بیشتر می‌کنه؟ اول مواد قندی نشاسته‌ای، دوم پروتئین‌های حیوانی، سوم چربی‌های اشباع، و در نهایت روغن‌های با ترانس بالا. آقای دکتر، الان صحبت از میزان مصرف نمک کردید. من می‌خوام بدونم که آیا برای این شاخصی وجود داره که چقدر من با یک وزن مشخص در روز باید نمک مصرف کنم، و آیا این نمکی که من دارم مصرف میکنم همش همین هستش که من به شکل یک پودر سفید رنگی میبینم که داخل نمکدان هست، یا نه نمک از طرق دیگه هم داره به بدن من وارد میشه؟
من البته در خدمت دوستان یکی دو جلسه به شکل مفصل در مورد نمک صحبت کردیم، ولی من به شکل خلاصه اگر توضیح بخوام بدم، بیشترین چیزی که در مورد نمک صحبت میشه مسئله سدیمش هست. یعنی وقتی که داریم از نمک اسم میبریم، کلرور سدیم رو خواهیم گفت، و اون سدیم هست که اگر میزانش از حدی بیشتر باشه، حالا برای اینکه دقیقاً مشخص بشه که اون استاندارد چیه و اون چیزی که ما داریم استفاده میکنیم چه شکلیه، به نظر میاد در شرایط موجود بر اساس آمارهایی که وجود داره تقریباً ما 2 یا 3 برابر نسبت به استاندارد داریم نمک استفاده میکنیم. یعنی اگر استاندارد رو در نظر بگیریم، حتی برای افراد عادی، نه در کسانی که احتمال بروز بیماری قلبی عروقی درشون بیشتر هست و یا احتمالاً دچار این بیماری ها هستن، اگر 5 گرم رو در نظر بگیریم یا به اندازه یک قاشق چای خوری در نظر بگیریم، الان متاسفانه بعضی آمار نشون دهنده این است که ما 12 گرم روزانه داریم نمک استفاده میکنیم. و این نمکی که داریم استفاده میکنیم، اون قسمتی که شما خیلی خوب سوال فرمودین، آیا صرفاً همون نمکی هست که ما داریم تو نمکدان استفاده میکنیم؟ طبیعتاً نه. بسیاری از مواد غذایی که داریم استفاده میکنیم حاوی سدیم هست. سدیمی که از عناصر بسیار ضروری داخل بدن هست، از اون ول هایپوناترمی یا کاهش میزان سدیم منجر به عوارضی خواهد شد، مثلا در مورد بچه‌هایی که احتمالاً میزان قابل توجهی از این سدیم رو از طریق دستگاه گوارش در نتیجه بیماری‌های مثل اسهال و استفراغ دارن از دست میدن و ما با پودرهای ORS داریم اون رو جبران میکنیم. در نتیجه سدیم خودش به ذاته بسیار خوب هست. اون بسیاری از واکنش‌هایی که در داخل بدن داره انجام میشه وابسته به سدیم است. صحبت از اضافه مصرف شدن ما است. یعنی اگر ما بخوایم یک معیاری برای خودمون داشته باشیم، متأسفانه در بسیاری از غذاهایی که حالا به شکل سنتی داره تهیه میشه، برای اینکه مزه مناسب تری داشته باشه متاسفانه میزان نمک رو اضافه تر میکنیم. اون اصلاحی که گفتم برای روش های سنتی ما هست، یه قسمتش برگشت پیدا میکنه،
خوش نمکش میکنیم.
دقیقا. و اگر این رو الان نتونیم قبول کنیم، میتونیم در آینده اینو منتقل کنیم به نسل های آینده. بسیاری اوقات این صحبت شده که ذائقه ما اکتسابی هست. یعنی ما اگر کودکان خودمون رو از ابتدای دورانی که دارن تغذیه به عبارتی سفره رو دارن شروع میکنن غذاهایی بهشون بدیم که میزان نمکش کمتر باشه، با همین ذائقه عادت میکنن و دیگه نیاز نیست برای مثلا سن بزرگسالی یا نوجوانی شما نمک رو کم کنین که مزه غذا منجر به این بشه که شما احساس لذت رو از غذا نداشته باشه. این رو میتونیم تعلیم بدیم، مخصوصا برای بچه‌هامون. طبیعتا ما برای بچه‌های زیر یک سال که توصیه میکنیم مثلا نمک به غذاهای اضافه نشه، با توجه به اینکه یکی از دلایلش عدم تکامل سیستم کلیوی هست برای تصفیه.
یعنی اصلا نمک براشون نذاری.
ببینید سدیم
توی غذاشون
سدیم در بسیاری از مواد غذایی که داریم استفاده میکنیم موجود هست، ولی نمک اضافه دیگه وارد نکنیم. و بعداً هم ذائقه بچه‌ها رو طوری تربیت بکنیم که با میزان نمک کم عادت کنند. ولی من احتمالاً میبینم که شما میخواین سوال کنیم، بسیاری از به عبارتی حلهوله‌هایی که ما الان داریم برای بچه‌ها حاوی نمک زیادن،
مثل پفک،
مثلا
چیپس.
دقیقاً. یعنی اون چیزایی که الان ما به یه طریقی داریم ذائقه بچه‌ها رو عادت میدیم. حالا من اصلا از فست فود یا غذای آماده اسم نمیبرم برای بچه‌ها، ولی تمایلشون به مصرف پفک، چیپس و موارد این شکلی یا سیب زمینی سرخ شده با نمک بالا منجر به این خواهد شد که اون ذائقه عادت نکنه که میزان مصرف نمک کمتر رو در غذا قبول بکنه که بعداً بتونه یه زندگی مناسب تری داشته باشه. شواهد علمی زیاد نشون دهنده این هست که یکی از عواملی که تاثیرگذار هست، حالا مخصوصا در مورد بحث بیماری قلبی عروقی که همه دوستان هم بهش اشراف دارن، مسئله افزایش فشار خون هست. ارتباط مستقیمی هست، مخصوصا در گروه‌هایی که سدیم سنسیتیو هستند، یعنی حساسیت نسبت به سدیم درشون بیشتر است. به عبارتی امکان داره دو تا فرد در شرایط مساوی میزان نمک مساوی استفاده کنن، ولی یکی احتمالاً حساسیت بیشتر به اون داشته باشه و احتمال فشار خون درش بیشتر باشه. خصوصا در این افراد احتمال بروز فشار خون بالا بیشتر است. و خود فشار خون بالا میتونه یک زمینه باشه برای ایجاد بیماری قلب عروقی و آتروسکلروز یا تصلب شرائین که در آینده حساب رو پس بده برای تنگی عروق. پس ما چه بهتر که از همون ابتدای کار میزان نمکمون رو متعادل تر کنیم یا در غذاهایی که داریم استفاده میکنیم نمک کمتری استفاده کنیم. نمیخوام بگم اصلا استفاده نشه. شواهد علمی مخصوصا در مورد مطالعاتی که صورت گرفته دال بر این هست برای کسانی که احتمال بروز بیماری قلبی عروقی درشون هست و یا احتمالاً دچار این مسئله هستن، این میزان رو خیلی کمتر کنن. و این رو مخصوصا شنوندگان و بینندگانی که دچار این بیماری هستن توجه ویژه داشته باشن. یعنی با فردی که در سلامت کامل به سر میبره و یا احتمال بروز بیماری قلبی عروقی درش کمتر هست، خودشون رو مقایسه نکنن. میزان مصرف نمکشون رو باید کمتر کنید.
کلافگی حاصل از کم شدن مصرف نمک، به خصوص اگه سنی از آدم گذشته باشه، بعد حالا مجبور نمک غذاشو کم بکنه، بعد کلافه میشه، میریزه به هم، احساس ناتوانی بهش دست میده. اینو با چی میشه جبران کرد؟
بسیاری از جایگزین‌ها میتونن این مشکل رو حل کنن. اولا بعد از یه مدت من توی یکی از مطالعات علمی دیدم که شاید یک مقاومت برای بدن پیش میاد برای اون لذت بردن، ولی مدت طولانی رو هم ذکر نمی کرد. می گفت تا 4 هفته بدن عادت میکنه. یعنی شاید شما روز اول که میزان مصرف نمکتون کم کنین احساس ناخوشایندی برای لذت بردن از غذا داشته باشه، ولی بعد از این مدت در واقع اون وضعیت چشایی تنظیم میشه. البته جایگزین‌های دیگه هم هست. یعنی شما در شرایط متعادل اگر مشکل خاصی فرد نداشته باشه میتونه از چاشنی‌های دیگه استفاده کنید. از بعضی از ادویجات استفاده بشه، گهگاه مثلا از دیموتورش استفاده بشه. اون جایگزین نمک میشه و مشکلی هم برای فرد ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه جای مصرف نمک رو میتونه یه چیز دیگه بگیره که مزه غذا تحت تاثیر قرار نگیره و اون احساس ناخوشایندی که میفرمایین به حداقل برسه.
در خلال صحبتتون اشاره به 5 گرم نمک کردید. مثلا غذایی داریم که با خیارشور صرف میشه، با شور، با ترشی، اون موقع اون غذا رو ما بهش نمک باید بزنیم یا نزنیم؟
حالا اون دوستان زحمت کشیدن قبلا نمکایشون اضافه کردن. یعنی شما مثلا ما عادت داریم برای مصرف ترشی میزان قابل توجهی نمک داره. یا در مورد کسانی که عادت کردن یا شرایط زندگی بهشون بر صورت به این شکل ایجاب میکنه که برن مصرف کنسرو داشته باشن، کنسرو های آماده. متاسفانه انواع کنسرو ها میزان قابل توجهی نمک دارن. حالا چه کنسرو هایی که از محصولات گوشتی یا ماهی تهیه شده باشن، چه اونایی که به شکل کنسرو سبزیجاتن، میزان قابل توجهی نمک درشون هست. سوپ های آماده متاسفانه میزان قابل توجهی نمک درشون هست. به خاطر همین هم هست ما توجهمون باید به این باشه که به سمت غذاهای آماده نریم و در نهایت فست فود ها. یعنی من توی یکی از جلسات قبلی هم خدمت دوستان گفتم شما میزان نمک روزانه‌تون رو اگر بخواییم با مصرف مثلا یک اسلایس یا دو اسلایس از پیتزا مقایسه بکنین، میبینین که اون چیزی که در طی روز باید استفاده کنین در اون قطعه از پیتزا که دارین استفاده میکنین تموم خواهد شد. یعنی شما اجازه مصرف اضافه تر نمک نخواهید
داشت.
یعنی در محصولات آماده. و از اون بعد متاسفانه گوشت های فراوری شده. حالا اونایی که به شکل سوسیس و کالباس هستن و یا احتمالاً غذاهای آماده‌ای که ما می‌خریم آماده به طبخ هستن و امکان داره میزان نمک درشون بیشتر باشه، مخصوصاً اگر نظارت کافی روی این قضیه وجود نداشته باشه منجر به این خواهد شد فرد میزان مصرف نمکش از حد استانداردش بیشتر بشه. حالا اگر این فرد در معرض بیماری قلبی عروقی است دقت بیشتری و یا اگر خدایی نکرده مبتلایی به بیماری قلبی عروقی است باید به شدت دقت بیشتر داشته باشه تا عارضه ها به حداقل برسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. به اتفاق شما و شما بینندگان عزیز یه سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم ادامه صحبت ها رو با جناب آقای دکتر خواهیم داشت.
سه دو
مجدد خوش اومدید خانم ها آقایان، اینجا اردیبهشت. صحبت های من با جناب آقای دکتر حسین زاده قدری نمکی شده بود، الان می‌خوایم بریم به بخش های دیگرش بپردازیم که نمک در میان گفتگوهامون تعدیل بشه. خب جایگاه نمک در زندگی ما تا حدی میان صحبت های شما مشخص شد و اینکه به هر حال چقدر ما زیاد ناخواسته نمک مصرف می‌کنیم، نه اون نمکی که به شکل پودر سفیدی می‌بینیم که در شیشه تحت عنوان نمکدان قرار داره، بلکه بسیار چیزهای دیگه هم که از بیرون تهیه میشه وارد زندگی ما میشه و مورد مصرف قرار میگیره، اونها هم حاوی بسیار نمک زیادی هستن و ولی ما نمیبینیمش و ازش استفاده میکنیم. خب دیگه چه چیزی؟ فکر میکنم اینجا میگن چربی و شوری، مثل شوری و شیرینی، این چربیه داستانش چیه؟ ارتباطش با قلب چطور تعریف میشه؟
من یه توضیح بدم راجع به چربی. ببینید کلن ما برای تأمین انرژی روزانمون از سه تا منبع درشت مغذی استفاده میکنیم. پروتئین ها هست، مواد قندی نشاسته‌ای هست و در نهایت چربی ها. درصدی که برای چربی ها در نظر گرفته میشه تقریبا بین 25-30% از کل کالری یا انرژی روزانه هست. من این توضیح بیشتر برای دوستانی میدم که بر صورت مقدار حساس هستن برای تنظیم کالری یا انرژی روزانه. اگر 25% از کل انرژی رو ما از چربی ها بگیریم مشکلی نداریم، فقط تفاوتش این هست که انرژی که از چربی ها به دست میاد به ازای هر 1 گرم 9 کیلوکالری هست، ولی انرژی که از کربوهیدرات ها یا همون مواد قندی نشاسته ای و پروتئین ها به دست میاد به ازای هر 1 گرم تقریبا به ازای هر 1 گرم 4 کیلوکالری. یعنی فرد زمانی که داره روغن میخوره یا چربی میخوره، هر کدوم از اون چربی هایی که وارد جزئیاتش هم خواهیم شد، حتی سالماش، حتی اون روغن زیتونی که ما میگیم، از لحاظ دریافت کالوری یا انرژی 1 گرمش 9 کیلوکالری، یعنی 2 برابر بیشتر از پروتئین و مواد قندی نشاسته ای کالوری درست خواهد کرد برای بدن. حالا اگر فرد دچار اضافه وزن باشه یا زمینه اضافه وزن و چاقی رو داشته باشه که متاسفانه به عنوان یکی از مشکلات فعلی جامعه ما هم مطرح میشه، در نتیجه باید حواسش باشه برای اون درصد کلی که از چربی ها داره تأمین میکنه. اگر احتمالاً بیش از اون هست باید کم شه. ولی اگر در رنج یا در میزان معمول خودش هست، صرفاً باید این رو تغییر بدیم. نوع چربی هایی که داریم استفاده میکنیم. عبارت روشن‌تر این هست که من توصیه نمی‌کنم کم چرب استفاده بشه، در صورتی که جمله تکمیلیش این هست، در اون میزانی هست که قابل قبوله. بیشتر دنبال این هستیم که نوع چربی رو تغییر بدیم، یعنی اون چربی هایی که مضر هستن برای سلامت کمتر استفاده بشه و درصد چربی هایی که مفید هستن، شاید اصلا تو ذهن ایجاد بشه که چربی مفید هم میگه داریم، اونا رو بیشتر استفاده کنیم که طبیعتاً داریم. پس در مورد چربی ها و اون چیزی که در رژیم غذایی خودمون میخوایم قرار بدیم، باید توجه داشته باشیم که اولا درصد کل کالری یا انرژی ما از چربی ها چقدره، و اگر ما داریم سفره پهن میکنیم که میزان درصد چربی ها بالاتر، حالا چه در مورد صبحانه، چه در مورد نهار، چه در مورد شام و یا در مورد میان وعده، بریم دنبال تنظیمون، یعنی کمتر استفاده کنیم برای اینکه سلامت بیشتر داشته باشیم. باز میگم شواهد علمی دال بر این قضیه است که شما اگر میزان درصد چربیتون از حد معمول بیشتر باشه، احتمال بروز بیماری قلبی عروقی درتون بیشتر، حتی احتمال بروز سرطان در این افراد بیشتر. احتمال بسیاری از بیماری هایی که زیاد هم فکر بهشون نمی کنیم، از جمله مقاومت نسبت به گلوکوز یا کاهش حساسیت نسبت به انسولین افزایش پیدا می کنیم، یا متابولیسم گلوکوز رو تحت تاثیر می کنیم. پس باید این تیکه کار رو اول یه محاسبه داشته باشیم که آیا این رژیم غذایی روزانه ما چه شکلی داره تنظیم میشه و آیا درصد چربی از حد معمولش بیشتر هست یا نه. اگر دیدیم این درصد خوب هست، که تو این قسمت میتونن کارشناسان تغذیه یا متخصصین تغذیه به افراد کمک کنن، یعنی یادآمدی که از افراد گرفته خواهد شد اگر صادقانه جواب داده بشه مشخص خواهد شد که میزان درصد هر کدوم از اینا چقدر هست. اگر این تنظیم شده باشه، برگشت به این پیدا خواهد کرد که این درصد رو ما چجوری تغییر بدیم که چربیی که داریم استفاده میکنیم یا روغنی که داریم استفاده میکنیم روغن مفید باشه تا روغن مضر. و اینجا برگشت پیدا میکنیم که حالا روغنها یا چربیهایی که داریم استفاده میکنیم کدوم ها هن و کدوم ها مضرن و کدوم ها مفیدن، که حالا میتونیم وارد این مقوله بشیم.
آره، پیش از اینکه بخوایم وارد مضر رو مفید بودنشون بشیم، آیا چربی هم همون قاعده ای برش حاکمه که بر نمک حاکمه؟ یعنی اینکه ما یه چربی رو میبینیم در قالب روغن وارد غذامون میشه، بعد حالا برای گوشت هم که معمولا دور و بر گوشت چربیای پیدا میشه، به غیر از اینها موادی که ما استفاده میکنیم چربی طبیعی دارن یا نه؟
ببینید، حتی اون گوشتی هم که میگن تمام چربیش گرفته میشه، میزان قابل توجهی از چربی و یا چربیهای اشباع درش هست که ما نمیبینیمش ولی درش وجود داره. یا زمانی که شما دارین شیر یا لبنیات یا ماست یا پنیر رو دارین استفاده میکنین، میزان قابل توجهی از چربیهای اشباع درش هست که ما دنبال این هستیم که این درصد چربی اشباع رو به حداقل برسونیم. یه جمله کلی‌تر اگر من میگم شاید تعیین کننده تر باشه. مواد غذایی که با منشأ حیوانی هستند، اینا حاوی چربی اشباع بیشتری هستند. و چربی اشباع اگر درصدش از یک میزانی بیشتر باشه، میتونه احتمال بروز بیماری قلبی عروقی رو افزایش بده. تا چند سال پیش 10% از کل انرژی رو ذکر میکردن که حد اکثر باید از چربی اشباع تامین بشه. همین یه قسمتیش برگشت پیدا میکنه چربی های با منشأ حیوانی. الان عدد اومده پایین تر، حتی 7% رو میگن. و بعضی از توصیه های انجمن قلب امریکا حتی در مواردی که فرد احتمال بروز بیماری درش بالاتر باشه، ذکر میکنه حد اکثر مصرف رو بین 5-6-7% بیشتر نرسونیم. کدوما؟ اون چربی هایی که با منشأ حیوانی هستن. اشاره خوبی که داشتیم، مثلا گوشت. ببینید، هم گوشت رو ما به عنوان منبع پروتئینی خوب میشناسیم و هم اگر بیش از حد معمول استفاده بشه و اگر از یک میزان در هفته اضافه تر بشه میتونه مضر باشه، هم در مورد میزان تأثیرش روی بیماری های قلبی و عروقی و حتی در مورد میزان بروز سرطان. پروتئین بسیار خوبی است، مثلا برای سنین رشد. من توصیه نمی کنم افراد گوشت رو از سفره غذاییشون حذف کنند، چون ما یکی از اصولی که مد نظرمون هست تنوع در دریافت مواد غذایی است. یعنی همون جور که میگیم میوه و سبزیجات بیشتر استفاده بشه، میگیم گوشت هم استفاده بشه، ولی میزانش مهم است. ما دو بار در هفته هم گوشت قرمز استفاده کنیم کفایت میکنه، چون یکی از منابع بسیار خوب برای ویتامین B12، یکی از منابع بسیار خوب برای آهن، یکی از منابع بسیار خوب برای روی گوشت قرمز هست. هم میزانش بیشتره، هم قابلیت جذبش بیشتره، و هم کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی که میتونن روی جذب هر کدوم از این مواد معدنی که من عرض کردم کمتر تاثیر بذارن روی من با منشأ گوشت قرمز، ولی میزانش میتونه متعادل باشه. جای اون شیفت بدیم به سمت مصرف پروتئین ها یا گوشت هایی که ضررشون کمتره، مثل گوشت سفید، که حالا این میتونه به شکل اختصاصی ماهی باشه، که ماهی های استفاده بشه که منشأ چربی های مفید هستن مثل اومگا 3، و یا به سمت مصرف مرغ که باز به شکل اختصاصی توصیه میشه برای حفظ سلامت و همچنین در مورد کسانی که دچار بیماری قلبی هستند، قلبی عروقی هستند، برای کاهش عوارض گوشتی که داریم استفاده میکنیم با حداقل چربی باشه، یا حداقل پوست مرغ کنده شده باشه، چون اون چربی زیر پوست یکی از عوامل افزایش درصد چربی های اشباه شده است.
اخیرا هم که خیلی بال مرغ طالب پیدا کردی، حداقل فکر میکنم برای من و شما هم که برخورد کردیم لذت بخش هم است به خاطر همون چربیش.
ببینید هر چیز که چرب باشه احتمال لذت بردن بیشتری خواهد داشت، ولی طبیعتاً وقتی فکر بکنیم باید ببینیم که این لذت گذرا مواجه میکنه ما رو با یک عارضه‌ای که در دراز مدت، حالا شاید یه وعده دو وعده در ماه استفاده کردن مشکلی برای فرد ایجاد نکنه، ولی اگر این رسم بشه، عادت بشه، میتونه در نهایت برای فرد ایجاد اشکال بکنه. ما در مورد رژیم‌های غذایی نمی‌خوایم، معمولاً هم این گفته میشه برای اینکه این استمرار داشته باشه، نمی‌خوایم افراد شکنجه بشن. دوست دارن استفاده کنن، هر کدوم از اون چیزایی که احساس می‌کنن لذت بیشتری بهشون میده اینو متعادل کنن. یعنی مثلا حتی راجع به بعضی از غذاهای آماده ما میتونیم یک ماه دوبار یه بارم استفاده کنیم توی شرایط خاص، ولی اگر این رسم بشه، ببینید بیشترین چیزی که مطالعات علمی هم نشون میدن که این عادت غذایی بشه، یه الگوی غذایی برای من بشه که میزان مصرف هر کدوم از اینا در طی روز و غذاهای معمول خودم داره افزایش پیدا کنه، اینجا هست که در استمرارش میتونه احتمال بروز بیماری های مخصوصا قلبی و عروقی رو افزایش بده. پس تو اینایی که ازشون اسم بردیم، یعنی گوشت ها، بهتر هست به این شکل استفاده بشه که چربی های اشباه که گفتیم با منشأ حیوانی هست به حداقل برسه، منحصر به این نخواهد بود. یعنی زمانی که داریم از ماست صحبت میکنیم، از شیر صحبت میکنیم، از پنیر صحبت میکنیم و یا در فرهنگ خودمون داریم از کشک صحبت میکنیم، میزان چربی اون هم باید متعادل باشه. چیزی که اتفاق میفته، توصیه به این هست که ما شیر کم چرب استفاده. دوستان دقت بفرمایید، حالا من فت فری یا بدون چربی رو نمیگم، ولی که اگه کم چرب استفاده بشه در خواص اون شیر تفاوتی ایجاد نخواهد شد. گاهی دوستان میگن که اگر مثلا اینو داریم استفاده میکنیم مزه آب میده. خب طبیعتا اگر تمام قوانین استاندارد در صنایع غذایی ما رعایت شده باشه، طبیعتا وقتی که چربی ازش گرفته میشه اون لطافت قبلی رو نخواهد داشت، مخصوصا اینکه ما به شکل سنتی عادت کردیم که دنبال شیر پرچرب بریم، دنبال ماست پرچرب بریم، دنبال پنیری بریم که مزه بیشتر داشته باشه، مخصوصا پنیرایی که الان پروسس میشن یا فراوری
میشن.
خب طبیعتا پنیر خامه‌ای مزهش بهتره، یعنی لطافت مصرفش بیشتره، ولی با توجه به اینکه درصد چربی اشباع بیشتری رو وارد خواهد کرد، از حد معمول بیشتر خواهد. و اگر یه نگاه داشته باشیم به سفرمون یا اون چیزی که روزانه از صبح تا شب داریم استفاده میکنیم، همه اینا میتونن اثر تجمعی داشته باشن و به یک مرتبه ببینیم میزان درصد چربی های اشباع در ما افزایش پیدا کرد. و این اونجایی هست که یک آلارم باید به صدا در بیاد که برای فردی که این شکلی برنامه غذاییش رو داره تنظیم میکنه، متاسفانه احتمال بروز بیماری قلبی عروقی افزایش پیدا میکنه. و میگم حداقل بیش از 90% شواهد علمی داله بر این مسئله است که اگر چربی اشباع بیشتر استفاده کرده باشیم، احتمال بروز بیماری قلبی عروقی بیشتر خواهد شد. که دیگه طبیعتاً وقتی که داریم از روغن حیوانی صحبت میکنیم، اون یکی از مواردی هست که طبیعتاً با توجه به مصرف روزانه که ما برای بقیه مواد غذایی داریم توصیه نمیشه که از اون استفاده بشه، چون خودش میتونه به عنوان یه منبع چربی اشباع زمینه افزایش بیماری های قلبی عروقی رو افزایش
بده. اونطور که توی کتاب ها حداقل در دوران دبستان راهنمایی یا دبیرستان آموزش داده میشه و بحث اشباع، فکر کنم در درس علوم بحث اشباع رو که میخوان بگن، یک آب رو میارن، یک لیوان آب، بعد داخلش نمک زیادی میریزن، بعد شروع میکنن حل کردن، هی نمک میریزن حل میکنن، بعد دیگه از یه جایی بعد نمک داخل آب حل نمیشه، یا به همین نسبت میتونه برای شکر اینطوری باشه، و میگن از اینجا بعد آب اشباع شده. در خصوص چربی های اشباع آیا همچین قاعده ای برقرار در بدن ما؟ یعنی چربی غیر اشباع چربی هستش که داخل بدن ما حل میشه و مورد مصرف قرار میگیره، چربی غیر اشباع چربی که اصلا هیچ جوری حل نمیشه؟
من یه ذره بس علمی خواهد شد، شاید دوستان حوصله‌شون سر بره، ولی بد نیست بدونن. مخصوصا اون چیزی گفتی اشاره هم فرمودین، تو شیمی هم ما داشتیم دوران دبیرستان و بعدا دوستانی که بیوشیمی خوندن کاملا اشراف دارن. ببینید ساختمان چربی ها به این شکل هست که یک مولکول در واقع تریگلیسریدی که اونجا هست از یک گلیسرول تشکیل شده که سه تا اسید چرب به این متصل خواهد شد.
حالا اسید چرب چه هستش باقی ماشد؟
فقط من اینو میخواستم بگم که شکلش از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده و این پیوندهایی هست که اینا رو به هم وصل میکنه، کربن با کربن و یا کربن با هیدروژن. زمانی که میگیم اشباع هست، یعنی ما پیوند دوگانه اونجا نداریم.
یعنی چی؟
حالا میگم این بحث شیمی خواهد شد. یعنی بین کربن و کربن پیوند دوگانه وجود نداره و این اون لفظی هست که برای اشباع کار برده میشه. از اون بر چربی های غیر اشباع، مثلا زیتون یا روغن زیتون یا زمانی که داریم از امگا 3 اسم میبریم که این چربی های مفید هستن و باید هم استفاده بشن چون در بدن بعضیاشون ساخته نمیشه. اتصال بین کربن و کربن یه پیوند دوگانه است که میگم بحث شیمی میشه برای دوستانی که علاقه دارن تو این قسمت قضیه است. و در نتیجه اینا رو ما به عنوان غیر اشباع میگیم. پیوندهای اتصالی بین کربن ها رو به عبارتی ما بر اساس اشباع یا سچوریتد و غیر اشباع یا انسچوریتد اسم میبریم. مواردی که روغن ها منشأ حیوانی داشته باشن، چربی ها منشأ حیوانی داشته باشن، پیوند دوگانه ما نداریم به این کربن ها و در نتیجه احتمال بروز بیماری در اینها بیشتر است. کنار اون مثلا در مورد امگا 3 که میدونین توصیه میکنیم ما برای کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی افراد منابع حاوی امگا 3 بیشتری استفاده کنند، چون بعضی از این امگا 3 ها این در واقع پیوند دوگانه در کربن شماره 3 از یک طرف دیگه، حالا من نمیخوام برم تو بحث شیمی و بیوشیمی، زمانی که از امگا 3 اسم میبریم به این واسطه است که شماره کربن رو داریم میگیم. این میتونه جنبه حفاظتی داشته باشه، دقیقاً همون چیزی که من گفتم، ما میتونیم روغن ها رو استفاده کنیم ولی روغن هایی که مفید باشن، چربی هایی استفاده کنیم که چربی های مفید باشن. مثلا در مورد ماهی، ماهی های خاص، ماهی های چرب حاوی امگا 3 بیشتری هستند که اینا میتونن حفظ کنن بدن رو از مواد اکسیدانی که میتونه زمینه بیماری قلبی عروقی و حتی سرطان رو.
خب این ماهیای خاص و ماهیای چرب چه ماهیایی هستن آقای دکتر؟
به شکل اختصاصی ماهیهایی که در آب‌های سرد زندگی میکنن. ولی خب طبیعتاً حتی در مورد ماهیهای دیگه هم که ما داریم استفاده میکنیم، اگر شیفت کنیم یا تغییر بدیم نوع پروتئین دریافتیمون رو از گوشت قرمز به سمت ماهی، در رژیم غذایی ما بسیار کمک کننده است. حتی اگر میزان امگا 3 اونها به اون اندازه‌ای که مثلا در سالمون یا ساردین می‌بینیم موجود نباشه. فقط یه نکته ظریف اینجا وجود داره که این ماهی رو چجوری تبخ کنیم. پختن اون خیلی مهم است. یعنی زمانی که متخصص قلبی یا متخصص تغذیه برای کسی که دچار بیماری قلبی عروقی است و توصیه می‌کنه ماهی بیشتر استفاده بشه، متأسفانه بعضی اوقات سوق پیدا می‌کنن به مصرف ماهی سرخ کرده. خب مثلا دنبال این نیست. یا از اون بر زمانی که توصیه میشه ماهی بیشتر استفاده بشه، میرن تون ماهی استفاده میکنن یا کنسروهای آماده ماهی رو استفاده میکنن. باز گفتیم تو کنسروها میزان قابل توجهی نمک. یا اون روغنی که درش هست روغن ماهی نیست، خیلی مثلا انتخاب خوبی داشته باشیم روغن زیتونه. پس نوع تبخ یا پروسس کردن ماهی خودش خیلی مهم هست. نریم به سمت سرخ کردن که دوباره قرار باشه یه روغنی استفاده کنیم که اون روغن میتونه افزایش خطر بیماری قلبی عروقی رو در صورتی که باز به عنوان یک سنت و به عنوان یک رسم بشه افزایش بده. بریم به سمت روش‌های دیگه پخت ماهی که حالا میتونه به شکل بخارپز باشه، تا حدی گریل باشه و مواردی که
روغن کبابی بشه.
کبابی رو من باز توصیه زیاد نمی‌کنم، چون می‌دونین که از مشکلاتی که ما برای گریل داریم یا کبابی کردن هم مرغ و هم محصولات گوشتی داریم، اون حرارت و شعله‌ای هست که احتمالاً منجر به این خواهد شد که یه سری مواد مضر ساخته بشه که اون مواد مضر خودشون میتونن سمی بشن. ولی بهترین حالتش بخار پس کردن. پس شیفت کردیم به سمت مصرف ماهی بیشتر. یا اگر احتمالاً خواستیم گوشت سفید استفاده کنیم، مرغی که صحبت شد با اون خصوصیت باز سرخ کردهش نباشه. پس چربی های اشباع یا اون چیزی که گفتیم خطر رو احتمالاً افزایش میدن در حتی لبنیاتی که داریم استفاده میکنیم، اگر بیرویه درصد چربی های اشباع درش بالا باشه میتونه منعکس بشه. به خاطر همین هم هست توصیه میشه که از شیر، ماست و پنیر کم چرب استفاده کنیم که هم مزایای اون هم از لحاظ کلسیم هم از لحاظ مواد معدنی ویتامین هایی که درش هست بهرمند بشیم و هم منبع خوب پروتئینی و هم خطرات ناشی از چربی های اشباع رو باز به حد اقل برسیم.
بسیار خوب. آیه دکتر، یه برنامه تلویزیونی مثل یک غذا میمونه. غذا هم همونطور که گفتید باید مقدار معین و استانداردی نمک داشته باشه. نمک برنامه تلویزیونی هم رفتن به اتاق فرمان و برگشتن هستش. به اتفاق شما اگه شما تایید می‌فرمایید ما بریم یه مقدار نمک به غذای برنامه بزنیم و برگردیم.
کم باشه.
به 4
بعد 4
بعد
2 5 بود بعد.
دو یک.
مجدد خوش اومدید خانم ها آقایان. این مجدد خوش اومدید خانم آقایان. اینجا اردیبهشت با حال هوای بهاری حتی اگه در زمستان باشید. مهمان من جناب آقای دکتر حسین زاده متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. موضوعی که ما داریم در پیش میگیریم اگه تا الان برنامه رو نگاه نکردید مربوط است به تغذیه و ارتباط اون با بیماری های قلبی عروقی و اینکه چطور میتونه تغذیه راههای پیشگیری رو نسبت به این بیماری ها برای ما باز بکنه. صحبت ما از نمک شروع شد، به چربی های اشباع رسید. الان سوالی که من دارم از آقای دکتر راجع به اسیدهای چرب هستش و اینکه واقعا اسید چرب آیا اسیدی هستش که هم اسید بد چرب هم هستش؟ آیا اینطوریه؟
من شاید اون قسمتی که ساختار چربی ها رو گفتم یه اشاره کردم به اسیدهای چربی که متصل میشن به گلیسرول و عملا اون اسیدهای چرب زمانی که تو ساختار مولکولی اون داریم صحبت میکنیم ازش استفاده میشه. طبیعتا اینا میتونن با پیوند دوگانه باشن یا میتونن اشباع شده باشن، ولی اون چیزی که در ارتباط با بیماری قلبی عروقی باید بهش خیلی توجه کرد، شاید بدتر از چربی های اشباع، اون زمانی است که این اسیدهای چرب ترانس بالا بره. من یه توضیح کوچک بدم. ببینید ما بسیاری از روغن هایی که داریم مصرف میکنیم با منشأ گیاهی است، یعنی دانه های گیاهی با استفاده از کارخونه ها و عصاره‌ای که از اون تهیه خواهد شد یه روغن تهیه خواهد کرد. روغن‌های گیاهی اغلب مایه. ولی در پروسه‌های خاصی مثل قنادی‌ها، مثل مواردی که برای شیرینی‌پزی مورد استفاده قرار می‌گیره، روغن مایه شاید کفایت لازم رو برای تهیه یک شیرینی خوب نداشته باشه و افراد گرایش پیدا میکنن به مصرف روغن‌های جامد. طبیعتاً اون روغن گیاهی یا نباتی رو تبدیل میکنن به جامد. یه پدیده کارخانه‌ای اونجا اتفاق خواهد افتاد و هیدروژنی هست که اونجا اضافه خواهد شد.
بله.
زمانی که این داره ساخته میشه، اگر درصد اسیدهای چرب ترانس از حد استاندارد بالاتر باشه، اینجا اون فاجعه‌ای هست که اتفاق خواهد افتاد. یعنی منجر به این خواهد شد که ریسک بیماری‌های قلبی عروقی از یک طرف و متأسفانه احتمال بروز سرطان رو از طرف دیگه افزایش بده.
اینجا شما یه اشاره ظریفی کردید به اینکه اگه میزان این هیدروژن
چرب
از یه حدی بیشتر باشه، یعنی ما داخل کارخونه وقتی اینها رو حالا روغن نباتی رو داریم تولید می‌کنیم، ممکنه از اون حدود عبور بکنیم. قاعدتا عبور میشه، اما صحبت شما یه جورایی نگران کننده بود که اصلا کلا عبور میشه.
ببینید، اگر تنظیم بشه و مانیتور بشه، بعضی از کارخونه ها الان دارن چیزی تهیه میکنن که میزان اسید چرب ترانسش در رنج نرمال، در میزان نرماله،
ولی گویا محدوده،
بعد باید کنترل بشه. این میزان رو بعضی وقت تا 5% ذکر میکنن، زیر 5% میگن طبیعی است، ولی ایدئالترش زیر 1% و 2% هست. اگر بتونیم طوری تهیه کنیم که میزانش کمتر باشه خیلی بهتر است، چون حداقل شواهد علمی دال بر این مسئله است که اگر درصد اسیدهای چرب ترانس از یه میزان بیشتر باشن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی به شدت افزایش پیدا میکنه. حالا ما در مورد مثلا قنادی گفتیم، در مورد شیرینی پزی گفتیم، و متاسفانه در مورد بسیاری از غذاهای آماده ما هم داستان اتفاق میفته. یعنی زمانی شما میخواین یه فست فود استفاده کنین یا غذای آماده استفاده کنین، اگر روغنی که برای اون داره استفاده میشه استاندارد نباشه و ترانس بالا داشته باشه، یه طریقی ما داریم یه سم رو وارد بدن خود، و بسیاری از میان وعده ها، اسنک ها، بیسکویت های آماده، کیک های آماده، کلوچ هایی که گهگاه تهیه میشه، اگر استاندارد، اگر رو من دارم میگم، اگر استاندارد لازم برای روغنی که از اون دارن استفاده میکنن برای تهیه ماده غذایی مربوطه رعایت نشده باشه، خیلی راحت داریم در چیپس، پفک، در تمام اون چیزهایی که ما زیاد توصیه نمیکنیم افراد استفاده کنن، اینو انتقال میدیم به افراد، و طبیعتاً این میتونه احتمال بروز بیماری قلب عروقی رو در دراز مدت افزایش بده.
توسط من مصرف کننده، اینکه تولید کننده حالا بیسکویت یا کیکی رو به من داره میده، نمیشه احراز کرد. من کجا بفهمم اون چه روغنی رو داره استفاده میکنه؟ اینجا باید چه راهی رو در پیش گرفت؟
طبیعتاً سازمان‌های نظارتی یک قسمت این کارو انجام میدن، و قضیه دیگه لیبلینگ یا اون علامت‌گذاری که روی محصولات غذایی هست. در بسیاری از کشورها چون داستان ترانس داستانی هست که خیلی ازش مطلعن، حداقل گفته میشه روی لیبل اون نوشته شده باشه که استفاده شده از روغن‌های هیدروژنه. زمانی که این اصطلاح نوشته میشه، دال بر این هست که یه ترانس، حالا چه استاندارد چه غیر استاندارد، داخل این هست. ولی اون چیزی که شما سوال فرمودین، طبیعتاً سازمان‌های نظارتی و اون روغن هایی که داره تهیه میشه، هم در مبدأشون هم در زمانی که داره استفاده میشه، این خیلی مهم هست که رعایت بشه. و به خاطر همینم هم هست، حالا صرف این نه، ولی یکی از توصیه هایی که ما میکنیم که غذاهای آماده استفاده نشه، یا در حد اقل خودش استفاده بشه، یا بعضی از میان وعده ها استفاده نشه، برگشت پیدا میکنه به همین داستان. و حالا یکی از دلایلی که شاید بعضی کارخونه‌ها اون استفاده کنن به واسطه این هست که حالا جدا از تغییر مزه‌ای که ایجاد خواهد کرد، زمان طولانی‌تری برای نگهداری اون ماده غذایی یا شلف تایم طولانی‌تری رو میتونن به همراه داشته باشن. خب این نباید مغایر باشه با حفظ سلامتی افراد، یعنی اون درصده باید کاملا حفاظت شده باشه. و اگر طبیعتاً دوستان تو خونه دارن کار مثلا شیرینی پزی رو انجام میدن و یا احتمالاً کیک رو دارن تهیه میکنن، روغنی که دارن استفاده میکنن خیلی مهم هست که دقت داشته باشن که درصد ترانسش چقدر هست و اگر این ترانس رو مداری وارد میکنیم چجوری میتونه برای سلامت قلب و عروق ما مشکل آفرین باشه. من اینجا نکته بسیار مهمی رو ذکر بکنم، توجیه نشه چربی های حیوانی، ولی این اسید های چرب ترانس از چربی های اشباع و چربی های حیوانی هم خطرش بیشتر. پس باید توجه داشته باشیم برای حفظ سلامت قلب و عروقمون و کلن حفظ سلامت در مورد همه بیماری هامون، تنظیم اینا بسیار مهم هست و دقت داشتن و از اون بر نظارت کافی داشتن برای صنایع غذایی توسط سازمان های زیربط بسیار مهم هست که بتونین سلامت رو به جامعه منتقل کنه. و ببینید ما الان در مورد طرح‌های مختلف، مثلا طرح تحول سلامت، هزینه ها رو شما دقت بفرمایید چقدر بالاست. و خب یکی از کارهای خوبی که داره انجام میشه همین قسمت هست. ما اگر با هزینه‌های بسیار کمتر بیایم این سیستم نظارتیمون و یا حفظ سلامت رو یا ترویج شیوه‌های جدید زندگی رو که با سلامتی ما در واقع هماهنگ هست رو در جامعه ترویج بدیم و اون چیزی که همیشه گفته میشه پیشگیری رو مقدم کنیم بر درمان، ببینید چقدر به جامعه ما کمک خواهد کرد. شما بعد اقتصادی رو فقط نگاه کنین، در صورتی که صرف بعد اقتصادی نیست، اون بیکار شدن های افراد، اون فشارهای روحی که برای افراد ایجاد خواهد شد به واسطه بیماری هایی که بر صورت مبتلا بهش میشن، همه اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که در بعد پیشگیری ما اگر بتونیم این برنامه همگیر رو در سطح کشور بتونیم اعمال بکنیم و یا شیوه های نادرست مصرف مواد غذایی رو تنظیم بکنیم، چقدر کمک کننده است برای حفظ سلامت جامعه.
خیلی ممنونم جناب دکتر محمد جواد حسین زاده. اما سوال برنامه، ما سوالی رو در ابتدای برنامه مطرح کرده بودیم با شما مبنی بر اینکه مصرف کدوم یکی از این مواردی که بارها براتون ذکر کردم الان هم خدمتتون خواهم خوند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی رو افزایش میده. موارد از این قرار بود: مواد قندی نشاسته‌ای، پروتئین‌های حیوانی، چربی‌های اشباع و روغن‌های ترانس بالا. اگر از ابتدای برنامه همراه با اردیبهشت بودید تا الان فکر می‌کنم پاسخ رو دریافت کردید. اگر هم در همین دقایق پایانی همراه شدید باز هم تا حدی به پاسخ رسیدید، اما شنیدن پاسخ از زبان جناب آقای دکتر حسین زاده لطف دیگری دارد.
طبیعتاً همون صحبت آخری ما، چربی های با ترانس بالا متاسفانه خطر بیماری قلبی عروقی رو افزایش میده. اگر این وضعیت کنترل نشه میتونه برای کل سلامت جامعه خطر آفرین باشه.
خیلی ممنون. اما این چربی های ترانس بالا مثل کالری که روی مواد غذایی که بیرون میخریم و بسته بندی داره ارائه میشه، مثلا ما یه موادی رو میگیریم پشتش جدولی داره، موارد رو یکی یکی نوشتن، گرماژش هم نوشتن برای چربی های ترانس بالا چیزی نوشته شده؟
امیدواریم این رسم بشه و میگم حداقل در مورد بعضی از محصولات اگر نوشته شده باشه که از روغن های هیدروژنه استفاده شده احتمال باید داد که ترانس در اون موجود باشه. حالا درصدش رو طبیعتاً بر اساس اون چیزی که بر اساس استانداردهای سازمان ها و یا احتمالاً صنایعی که دارن پیش میرن باید حتما مانیتورینگ و پایش مناسب برای صورت بگیره. فقط چون داستان کالری رو گفتین، من یه نکته بسیار مهم که البته بین صحبت ها بود این هست که چاقی یکی از زمینه های بروز بیماری قلبی عروقی است، حداقل این ارتباط از لحاظ علمی ثابت شده. چاقی نوجوان ها، بعضی آمار در مورد چاقی کودکان و افزایش درصد بروز اون در سالهای آینده به عنوان یک خطر باید جامعه ما رو هوشیار کنه. کسانی که احتمال بروز اضافه وزن و چاقی درشون بیشتر هست یا در معرض اون هستن دقت بیشتری داشته باشن، و کسانی که دچار چاقی هستن و دچار اضافه وزن هستن حتما مراجعه داشته باشن برای رژیم های کاهش وزن، چون کاهش وزن و رسوندن وزن به نرمال میتونیم به میزان قابل توجهی ریسک بیماری قلبی عروقی رو کم کنه، همینجور که اضافه وزن و افزایش دور کمر و چاقی خودش احتمال بروز بیماری قلبی عروقی رو به شدت افزایش میده.
خیلی ممنون از شما بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه خودتون حاضر شدید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که اردیبهشت رو تماشا کردیم. من علیرضا خنجری هستم، به نمایندگی از همه همکارانم در استودیو 12 جام جم، دوستان تصویربردار، مدیریت صحنه، کارگردان گرامی، بچه خوبمون در بخش گرافیک، نورپردازی و تهیه کننده برنامه و مدیران شبکه 4 سیما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تنتون نیازمند ناز طبیبان مباد.
بله.